و برکات. خب من میرم سراغ سوالات و بازم هر چه سوال هست بفرمایید، من یکی یکی دارم پاسخ میدم. کتابی که عرض کردم بله کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی بود. فرمودن ریشه شجاعت تفکر ایثار و شهادت هست. بله اصلش برمیگرده به ایمان، همون بخش ایمان طرح کلی آقا رو ببینید، ریشه شجاعت اونجاست، ریشه شجاعت الهی ها. ما شجاعت های دیگه هم داریم که در مدار به قول امام خمینی حیوانی میسته، اون شجاعتی که میتونه الهی باشه اونجاست. فرمودن که به عنوان یک خانم خانه‌دار چطور میتوانم وظیفه‌ام رو نسبت به امام زمان و رهبر شهیدم و شهدا انجام بدم؟ امروز که کلا کارو دارن خانم‌ها انجام میدن. یکی از رفقای مقاله خیلی خوبی نوشته بود، اخیراً دیدم که اصلا کار خیابان امروز کار زنان است و این خیلی مطلب جدیه. این بعثت عمومی مردمی این 50 و چند روز اساسش کار خانم ها بوده. من اینو دیگه به تجربه دیدم و دارم عرض میکنم، خود شما احتمالا تو میادین بودید، هم جمعیتشون بیشتره، هم حسشون نسبت به تجمع بیشتره، هم واقعی تر از حتی آقایون تو صحنه‌ن. به نظرم این از بزرگترین کنشگری های تاریخ زنان ایران بوده. از تمام اینایی که ادعای حقوق زن و اینا میکنن، اینها زنان ایران، زنان امروز ایران، اینایی که کف خیابونن، اینا ایران رو حفظ کردن. ما مدعی حقوق زن و ایران و فلان از منظر زن زیاد داریم، اما این خانوم ها ایران رو حفظ کردن. خیلی مطلب مهمی و اجازه ندادن دشمن بیاد در علاوه بر اون جنگ خارجی، جنگ داخلی به ما تحمیل بکنه. پس یکیش اینه، دوم هم همون فضای که آقا همیشه میفرمود مادری انسانه، و مسئله تبعین که خانم ها خیلی توش میتونن قوی تر باشن، هم در فضای مجازی و هم حضوری. چرا اکثرا توی دیپلماسی این شجاعت کم رنگ تره و پشت رهبری قایم میشن؟ مثلا میگن وزرا رهبری تایید کرد، یا مثلا برای مذاکره رهبری قالیباف تایید کرد. اینا که قطعا اصلا شک نکنید هیچ کس پشت رهبری قایم نشده، دروغ محض اینها، هیچ باور نکنید. هر اتفاقی که الان داره تو کشور میفته، من نمیگم که عین اون چیزی که رهبری لزوما میخواهد همان میشود، هزار تا بالا پایین داره، نظرات میاد برمیگرده، داریم بزرگترین تصمیم تاریخمون رو میگیریم. اما اینکه بگیم کسی پشت رهبری قایم شده، این دروغ محض. و فردای قیامت باید جواب بدیم لاریجانی شهید شد و خیلی ها بهش مدیونن، اینو بدونید. با قالیباف و عراقچی دوباره این کارو نکنید. آیا اینا آدمای کاملی هستند؟ نه، اشتباهاتی دارن حتما، اما آیا رفتن پشت رهبری قایم شدن؟ ندارن فوش میخورن که کجا پشت رهبری قایم شدن. معلومه که در کشوری که رهبر داره، در چنین مذاکره مهمی، خود ساختار تصمیم گیری که در رأسش رهبر نظامه، معلوم میکنه کی بره مذاکره کنه و چی بگه. حالا آیا تمام کلمات رو هم چک کرده؟ خب معلومه که اینطوری ممکن نیست، مخصوصا با مشکلات ارتباطی که ما امروز داریم. اما بدونیم مدیون نشیم. کسانی که چند بار تا مرز شهادت تو همین جنگ رفتن رو نریم دوباره علیه اینا حرف بزنیم. پس سرباز آقا کیه؟ پس جمهوری اسلامی چی تربیت کرده اگه اینا هم نعوذ بالله خائنن و پشت آقا قایم میشن؟ این شد نتیجه 37 سال رهبری آقا؟ پس محصولات این هم ما روزه خوندیم الان دیگه، تربیتی آقا چی میشن؟ همینا هم. با ضعفاشون، قوتاشون، بالا پایینشون. بله. شعام یادگار هاشم؟ نه، شعام آقا باش کار کرده، توسعه داده. در جواب اون نکته که آقای ظریف اون بار گفت، اصلا ایشون تصریح کرد که مسئول تصمیم گیری سیاست خارجی ایران شورای عالی امنیت ملیه و آقا به عقلانیت اینها باور داره. فکر نکنید آقا تو خلاء تصمیم میگیره، خود آقا هم گفتن تصمیم از عقلانیت جمعی در میاد و خود آقا هم اونجا نظری داشتن و الان هم همینطوره. یادگار کسی لزومن نیست. حالا یادگار کسی هم باشه، مگه لزومن بد اگه یه چیزی یا آدمی که ما باش مشکلی داریم یه جایی تأسیس کرده باشه؟ این که دلیل نمیشه که ما اینو چیز کنیم. شما هم چه مزیتی نسبت به تصمیم گیری مستقیم رهبری داره؟ نظام کشور ما سلطانی نیست، سازوکارهای عقلانی دارن توش تصمیم میگیرن. خب چرا مجلس رو حذف نکنیم، خود آقا تصمیم میگیره؟ دولت هم هست کنیم رهبری تصمیم میگیره. چرا اول انقلاب خود امام و آقا اینو انجام ندادن؟ شاید بگید به خاطر مصلحت. اصلا اینطوری نیست. آقا نعوذ بالله توریه نمیکرد با ما. مجلس رو قبول داشت، ریاست جمهوری قبول داشت، شوراها، دولت و شورای عالی امنیت ملی هم که اصلا بازوی تصمیم گیری امنیتی خود آقاست. و هر نظری هم داشته باشه مورد تایید نباشه، رهبری رد میکنه. یک ساختار داره تصمیم میگیره. اینو داریم میگیم. این کشور سلطانی اداره نمی‌شده هیچ وقت. اصلا آقا به همین داره میباله، به این ساختاری که میتونه تصمیم بگیره. شاید بعضی از ماش اشتباه باشه، چون که این ساختار وجود داره، وقتی که آقا شهید میشه و 10 روز ما رهبر نداریم، جمهوری اسلامی باقی میمونه. بعد ما خودمون به دست خودمون ساختار رو نابود کنیم. بله، فهمودن که مشکل عامه مردم و امثال بنده اینه که کانال‌های خبری موثق نداریم. واقعا هر کانال ظاهرا مذهبی یک نکته میگه در تضاد با اون که به شما این نکته اساسی بگم. توی حالا نمیخوام اسمم بیارم مصیبت بشه. توی بعضی شبکه‌های اجتماعی مثل همین خود ایتا، هر وقت یه خبر خیلی عجیب غریب دیدید، فزر هفی بوق اتل امکان نپذیر تا بری بررسی کنی. دروغ متاسفانه الی ما شاء الله حرفای خلاف واقع اونجا زیاده، خیلی خیلی زیاده، نه فقط در شبکه، در تلگرام هم همینه، اصلا دنیا همینه. از این جهت که همه امروز دارن خبر پراکنی میکنن، همه مردم دنیا خبرنگار شدن، دروغ و اشتباه و تحلیل غلط و اینها زیاد. کم کم باید بعضی تحلیلگرها رو پیدا کنیم، به اونها نزدیکتر بشیم، ایده هاشون رو بهتر بشناسیم، و اگه نزدیکتر بشیم، ایده هاشون رو بهتر بشناسیم، اونا ما رو نزدیکتر میکنن. و راهش هم اینه که ببینیم کدوم به اون نظام اندیشه آقا و امام نزدیکترن. این نظام اندیشه خوندن میخواد. اگه میبینیم از این نظام اندیشه دورن، آقا صراحتا گفته بمب اتم حرامه، این 10 سالی که داره میگه این تصمیم غلطه، خب این تو سیستم اندیشه آقا نیست دیگه. این آدم، نمیگم آدم بدیه ها، اگه کسی اینو گفت این در نظام اندیشه آقا زیست نمی کند. تمام شد. فهمیدم متاسفانه بخش از جبهه انقلاب اول پلاکارد نوشتن، از پلاکاردها و شعارها پله ساختن و به نقطه انتزاعی رسیدن که کوچکترین نقد و توصیه به میانه روی رو با واکنششون منکوب کردن. بله راست میگید، بخشی، البته بخش اعظم و بزرگتر و اساسی تر البته پای میدان ایستادن، خون دادن، جون دادن، آبرو دادن و دارن میدن، و اینها حافظ ایرانن و در تاریخ ایران خواهند نوشت که اینا ایران رو حفظ کردن، نه جمهوری اسلامی رو، حتی ایران رو اینا حفظ کردن، زبان فارسی رو اینا حفظ کردن، زبان فارسی رو سید علی خامنه ای و اون کسانی که عجیب به او علاقمند بودن حفظ کردن، نه اونهایی که ادعا میکردن ما عرب نمیپرستیم اما الان تا زانو فرو رفتن تو باطلاق عبری پرستی و عربی پرستی و اینا. شاید از این دلیل این بزرگواران کمکاری بال دیپلماسی، به نظر باید تو امان هم دیپلماسی مطالبات خیابان در نظر بگیره، هم حتی مقدور خلال رسانه که ترامپ قرمز فلان کرد. خب ترامپ همینه، زیاد حرف، ما چرا باید به حرف او بالا پایین بشیم؟ دیپلماسی هم به صورت طبیعی لزوما همه چیزو نمیتونه بیاد وسط میدان بگه، فرق میکنه با حتی نیروی نظامی ما هم همه چیزشون نمیاد وسط میدان بگه. طبیعت میدان اینه که سلحشوری بیشتری اونجا وجود داره و طبیعت دیپلماسی اینه که اونجا سکوت بیشتری وجود داره. اینو ما باید بفهمیم، چیز عجیبی هم نیست. درباره بسته ید ولی توضیح بفرمایید آقا، مستاخهای درست و غلطش. ما باید تا میتوانیم ید ولی رو مبسوط کنیم، یعنی بتونیم ایده او رو در اجتماع بست بدیم. وقتی نکنیم و فقط مطالبه کنیم، داریم پدر ولی رو در میاریم. مثلا در مسئله حجاب ما زور، توان، استدلال، قوت، رسانه این که این رو برای عموم جوانهامون جا بندازیم نداریم. سری پلاکار دست میگیریم، میگیم بعد از اینکه اتفاقات افتاد برید دوباره گشت ارشاد را بندازید که دوباره اتفاقی بیفته، همه مصیبتاشو گردن ولی جامعه بندازن. بستیت الان میدونم تو سوال شما بیشتر تو مسئولین بود الان، ولی من میگم نه، اصل مسئله بستیت تو مردمه و اصل وظیفش با ما بوده و ما انجام ندادیم. تمام اون جایی که به جهت فرهنگی آقای چیزی میخواسته اتفاق نیفتاده، عمدش به خاطر کمکاری های ماست و البته بخش دیگه ایش هم کمکاری های اونایی که در نهادها و ساختارهای تبلیغی و ساختارهای دولتی ما بودن. اگر وقتی که ظریف روحانی در مذاکره به این ملت خیانت کردن تصدیق به تنبیه میشدن، دیگه وقتی اسم مذاکره میاد اینقدر تن و بدنمون نمیلرزید. حالا بله، حالا این اتفاقات خیلی بدی اونجا افتاد و قبول دارم که اون اصلا این عنوان رو در ذهن ما سیاه کرد و بد کرد، و اون دوره‌ای بود که از اون اتفاقات برای تحولات داخلی استفاده شد. خیلی میشه در موردش حرف زد. حالا قوه قضاییه آیا بعد مثلا زندان میکرده نمیکرده، اون یه حرف دیگه است، چون نمیدونیم که تبعاتش چطور میشد. خیلی کسی خیلی از نگاه و نظر دیدگاه سوالات هم جواب داده شد. بنده همش استاد داشتم که نکنه سیاسیون خراب کنن کار رو، ولی الان با این بنده شما کلی مثلا برام حرف، ان شاء الله که همین باشه، بعد دعا کنیم براش. اینو من یقین دارم، حالا شاید کسی قبول نداشته باشه، من یقین دارم در ساختار سیاسی ما امروز کسی دنبال نون خودش نیست، دنبال کانادای خودش نیست، وگرنه دیوانه باید میبود مسئولیتش رو تو این لحظه حفظ میکرد، باید جمع میکرد میرفت. آقای علی لاریجانی اگه دنبال دنیای خودش بود نباید شورای عالی امنیت ملی میپذیرفت، چون قطعا یعنی تارگت ترور شدن، شکی تو این نبود. کسی که اینو میپذیره یعنی میگه من آماده مرگم، آماده رفتنم. آیا آدم کاملیه؟ نه لزوما، معلومه که نیست، معلومه که نیست، اما آدم سالمیه، صالحیه. در خط سید علی خامنه‌ای آیا با همه ایده های آقا همراه؟ نه لزوما. مگه همه کسایی که شهید شدن در کل ایده هاشون با امام خمینی همراه بودن؟ اینطوری نیست که. اما اینا رو آقا برای ما به یادگار، اینا ارزشمنده. انسانی که میدونه داره کشته میشه و مسئولیت میپذیره، بابا دیگه ما چی میخوایم از جمهوری اسلامی؟ احتمال داره اشتباهاتی کنن، بله، لذا بعد تو میدان ایستاد. به تعبیر رهبری فریادهای شما در میدان در نتیجه مذاکرات مؤثره و در نتیجه جنگ اونو بعد ایستاد پای کارشو. راز عشق حقیقی مردم به حضرت آقا و خلف صالحشون در چی میبینید؟ هرچند که ما اصلا از ایشون تجربه قبلی نداریم. این واقعا رمزش الهیه. یکیش که قطعا خود آقاست، خود آقا، چون نظام سلطه میخواست خامنه ای را از ما بگیره و خدا دوباره خامنه ای به ما داد. این خیلی مطلب عظیمیه و سری نهفته بود در شهادت آقا و جانشینی حضرت آیت الله مجتبی. اگر شاید مثلا آقا به یک فوت طبیعی از دنیا میرفتن یک معادلات دیگه ای رقم میخورد. این معنای علاقه و حب ما شاید یه دلیلش این باشه که ما اینو کاملا درک میکنیم که خامنه ای رو از دست ندادیم و خامنه ای همه چیز ما بوده، همه چیز ما بود. آقا منی که اینجا نشستم هر چه که از دین میدونم اساس و بنیان و پایه و پی و همه چیش از آقاست. واقعا ما رو بزرگ کرد همه چی. یعنی ما اگر نبود، ما معلوم نبود تو چه فضایی از اندیشه دینی اصلا مؤمن بودیم یا نه. لذا یه بخشش اینه، یه بخش قطعی دیگه‌ش هم اصل منصب ولایت که حبشو خدا در دلها میندازه. این مهمه، خدا رو شکر. به قول عزیزان و برجام بانانش هیچ وقت توسط قضیه تو باشه که گفتیم اینو از کجا باید اخبار رو پیگیری کنیم؟ من کانال لیست کانال نمیتونم اینجا بفرستم. بریم سراغ اینکه چطور تحلیل کنیم. اگه میخوایم خوب تحلیل کردن یاد بگیریم، سخنرانی آقا رو زیاد بخونیم. یه راهش اینه، صحیفه امام رو زیاد بخونیم. اینو واقعی میگم، از مثلا من به شما میگم برو خبرگزاری فلان رو بخون و فلان و فلان و فلان تحلیل کن. نه، با آقا و امام بیشتر مأنوس باشیم، بیشتر مطالعه کنیم، کم کم برامون معلوم میشه کیا نزدیکترن کیا نیست. صدا که قطع نشده، یکی از بزرگان نمیشه صدا قطع شده، من چون دارم به تدریج اینا رو میخونم احیانا صدا قطع نشده باشه. خب بله، ما ایران رو نظام رو دوست داریم، به خاطر همین حالمون بد میشه وقتی اینجور خبرهایی رو میشنم. آقایم باید بیان خیلی محکم در مقابل این مردک سادیت صحبت کنن. چرا سخنگوی سپاه نمیاد؟ اصلا نیاد. یه از این سوال بزرگوار گوش کنید، میگه چرا نمیاد در مقابل اون مردک سادیستیک یعنی ترامپ حرف بزن؟ اصلا نیاد. ما چرا فکر میکنیم اگر دشمن ما یه تحرکی انجام داد ما باید تو همون لحظه همون تحرک مقابلش انجام بدیم؟ میدونم دلمون خنک میشه اینجوری، اما دلمون رو نگه داریم. تقوا به اینه، شاید لازم نباشه فلان مسئول ما الان بیاد حرف بزنه، شاید هدف تروره. من نمیگم نباید بیاد حرف بزنه ها، حتما باید مطالبه ای وجود داشته باشه و بیاد، اما یا سخنگوی سپاه همین الان بیاد فوشی به این بده که من راحت شم، نه، اون داره جلز و ولز میکنه. بابا اینو متوجه بشیم، به بنبست خورده. اینکه این پیرمرد 79 ساله یه شب از ساعت 10 شب تا 4 صبح 18 تا توییت میزنه، همون توی توروستا شالام شبکه خودش، این داره دیوونه میشه. بذار بزنه، مگه لازمه که ما درجا جوابشو بدیم؟ ما داریم فضا رو خراب میکنیم گاهی که آقا چرا جواب نمیدید، مطالبه مطالبه، میدان از دست رفت فلان. نه آقا، چی از دست رفت؟ صبر کنید، صبر کنید، جوابم داده میشه، اعتماد کنید. نمیگم اصلا هیچ مطالبه ای نکنیم ها، اما اینکه اون دستشه دیگه، تمام عالمو داره شب و روز علیشون مطلب مینویسه، مگه ما به هر لحظه بریم جواب اینو بدیم؟ هر لحظه ما باید آدم حسابش کنیم. اینا رو باید یه دقتی بکنیم که دیپلماسی ما باید با مردم صحبت کنه، اینقدر پنهانکاری نکنه. پنهانکاری نیست، یک تصمیم خیلی بزرگه. واقعا هم حرفایی که زدن، اون روزی هم که گفتم ما نمیریم برای مذاکره نرفتن، اون روزی هم که گفتم میریم رفتن، خیلی از اینا هم گفتن. اینم به شما بگم، اگر مذاکره هم شد، اگر واقعا به یه نتیجه خاص برسه، شاید بعضی از اون چیزایی هم که ما تو اون ده بند نوشتیم عین اون نشود. این لزوما معنی شکست ما نیست بابا، ما این جنگو بردیم. طرف آمده بود برای نابودی نظام جمهوری اسلامی، نابودی سپاه، نابودی موشکی، نابودی هسته‌ای، نابودی ایران آخر گفت. در مانده است، الان فقط داره التماس میکنه تنگه هرمز باز بشه. ما این مصیبتی که داریم اینه که اصلا روایت پیروزی برای خودمون نمیتونیم کنیم. چطوری باید شما پیروز بشی در مقابل این عظیمترین قدرت، قدرت مادی؟ همینه دیگه. بله دیپلماسی، بله صحبت بکن، اما من اصلا معتقد نیستم باید بیان همه جزئیات رو بگن. هیچ نیازی نیست، هیچ نیازی نیست. اینجا باید خیلی از چیزا به صورت پنهان باقی بمونه و با اعتماد ما به ساختار تصمیم گیری کشور. تا حالا باید یه حرفی بزنه، حالا یه حرفی که زد من توییت بزنم علیش، بعد تو خیابانی که دیگه دوباره حرف بزنه، بعد تبدیل بشه یه عامل اختلاف بزرگ در کشور. چرا باید این کارو کنن؟ من هنوز نفهمیدم، شاید البته شما متوجه، شاید من نمیفهمم، نمیدونم. این که بگم بعضی از خانوما مثل قبر باز دارن دختر خانوم ها رو میرونن، ها یعنی نفیشون میکنن به جای جذب، اشتباه. بله اشتباه. اینو بدونید که تا میتونیم بعد سرباز برای انقلاب اسلامی الان بگیریم، نباید کسی رو نفیش کنیم. معناش این نیست که رفتار اونها کاملا مورد تاییده، اما نباید هم کسی رو نفی کنیم. اینا سرمایه گذاری کردن برای اینکه رهبر شهید رو منفور کنن در ذهن نسل زد و نسل جوان ما. ما نباید به اونا کمک کنیم. خدا یه عنایتی کرد، آقا رو رسون به اعلی علیین و یه دفعه ورق رو برگردون، ما دوباره خرابش نکنیم. خیلی این دقت میخواد. وسط مذاکره رهبر ما از ما گرفت، حالا چطوری به اسم آقای عراقچی هم سلام اطمینان کنه؟ الان رهبر رو تایید کردم و هیچ برخوردی نمیشه. مگه وسط مذاکره، مگه عراقچی خودش تاکسی گرفته بود رفته بود مذاکره کنه که وسطش آقا رو زدن شهید کردن؟ این هم تصمیم نظام بود و اتفاقا خوب بود. ما یه سری آمادگی های جدی اون زمان به دست آوردیم. آیا نمیدونستیم جنگ میشه؟ بله میدونستیم، همه میدونستن. این که در چه شکلی و دقیقا چه زمانیه نمیدونستیم. و آقا هم تصمیم گرفت که با این که خطر جنگ بسیار بالا بود پناهگاه نره. این آیا این واقعا مسبب، من هیچ سنمی اصلا نه با آقای عراقچی دارم، نه میشناسمش، نه هیچ، نمیدونم، اما دارم ساز و کار سیاسی کشور رو الان در نظر میگیرم و این واقعا بی‌انصافیه. بگیم چون که تو رفتی مذاکره کردی آقا رو زدن، آخه چه تهمتی بالاتر از این؟ مگه خودش از سر خودش رفته؟ چرا دو ماه پیشش رفت نرفت مذاکره کنه؟ آخه اگه اینا رو ما بگیم بعدن جلو خدا چه جوابی میتونیم بدیم؟ آخه این نبینه نبینه، نمیتونیم اینو بگیم که الانم دارن تهدید میکنن. بله معلومه که اونا تهدید میکنن، اما در یه نقطه ما به یه تصمیم میرسیم که اصلا بعد الان آتش بس کرد یا با مذاکره کرد یا نه بعد رفت و نکرد، مثلا الان که او التماس میکنه بیایید، ما نرفتیم. سلامت و جسارتا این صوت جلسه رو در کانالتون چشم. حالا آدرس کانال رو هم آخر عرض میکنم اگه سوالی چیزی بزرگوارانه داشتم، اونجا بعضی مطالب مینویسیم، یادم بیارید آخر آدرس رو عرض کنم. این که امام شهید رو به خاطر مذاکرات از دست دادیم درسته؟ چرا الان مذاکره؟ نه، آقا رو اینا برنامه داشتن و به نظر من مهمترین عاملی که این جرأت رو پیدا کردن چنین جسارت بزرگی کنن دیماه 404 بود. یعنی تمام تلاششون رو کردن که مشروعیت زدایی کنن از چهره آقا با دروغ‌های بزرگ، یکی از دیگری بزرگتر، و صحنه رو آماده کنن به خاطر مذاکره. که اگه مذاکره نبود اونا حمله نمی‌کردن. آخه این ملازمه رو ما کجا در آوردیم؟ یعنی اگر ما اون لحظه مذاکره نمی کردیم اونا حمله نمی کردن؟ این از کجا میگه؟ کی گفته؟ اگه در جنگ قبلی مذاکره نمی کردیم حمله نمی کردن؟ این از کجا این ملازمه اینا رو با هم درست کردیم که هی هر روز اینو میگیم؟ نه، بعد هم مذاکره قبلیش هم دومیش خود آقا مطلع بود، در کشور بود، کسی هم جرئت نداشت بدون اجازه بره مذاکره کنه. آیا چیز خوبی بود؟ نه، خدا آقا هم از اول اصلا قبل از اینکه اون شروع بشه فهمودن اصلا شرافتمندانه هم لزوما مذاکره با آمریکا نیست. اما به هر حال مجموعه اتفاقات در کشور باعث میشه تو تصمیم بگیری مذاکره بکنی، گویا برای خرید زمان، که به هر حال میخوای با بزرگترین ارتش دنیا بجنگی، بعد آماده بشی. لزوما من چنین برداشتی ندارم. من هر چی فکر میکنم که چه ربطی داره به اینکه ما اون لحظه تو مذاکره بودیم و اینکه آقا رو شهید کردن، اینو نمیفهمم. بله فرمودن کتاب جزء و کل از آقا رو من این رو عرض کردم طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. آها نه نه جزء و کل نه، عرض کردم بحث اصلی فرعی رو در سایت خامنه‌ای.ir پیدا کنید بخونید صحبت آقا رو ذیل عنوان اصلی فرعی. ما هیچ اطمینانی به دولت نداریم. خب پس شما در ایدتون غیر از ایده آقا، آقای شهید و این آقا، چون آقا خیلی تجلیل کرد از این دولت. آیا ما دوست داشتیم این دولت انتخاب شد؟ نه. آیا ما به این دولت رای دادیم؟ نه. اما بعد از اینکه آمد با تمام اشتباهات، آقا گفت که محکم با پشت رئیس جمهور باشیم، من هرگز اهانت به رئیس جمهور نمی‌پذیرم و بقیه چیزا. من نمی‌فهمم دیگه، حالا پس خودتون ببینید که این که من هیچ احساس ترس و استرابی ندارم چیز بدیه؟ نه الحمدلله، جز مؤمنینید ان شاء الله. مسئله عجیب در چند روز فهمیدم و اون اینه که ما اصلا فاصله عجیبی با مطالبات رهبری داریم. احسنتم، دقیقاً همینه. مثلا بعد شعار اول ما افتن میگه هرمز بود ولی نبود، بعد به درخواری خیلی اهمیت میدیم ولی ندادیم، بعد در به خانه شهدا رو اینقدر میرفتیم از پاشنه کنده میشد ولی کنده نشد، به جاش اولویت‌های خودمون رو گذاشتیم جنگ، عدم مذاکره و تنگ هرمز. حالا اینکه اولویت‌ها آیا اینه یا نه، شاید من با شما اختلافی داشته باشم، اما اینکه از اولویت‌های آقا دوریم خیلی بحث جدیه. خیلی خیلی خیلی، اگر از اولویت‌های آقا دور نبودیم حوادث 1401 پیش نمی اومد. من اینو خدمت شما بگم، بخشش به خاطر اینکه ما از اولویت‌های آقا دوریم، تنظیم ایده فرهنگی آقا رو نتونستیم به مردم منتقل کنیم، با مردم نتونستیم حرف بزنیم، هممون جمع شدیم توی شبکه اجتماعی با هم دیگه داریم حرف میزنیم، ده ها میلیون نفر دیگر رو ول کردیم به امان خدا به دست اسرائیل. اینه، ایناست مصیبت‌های ما، ایناست. جسارتان فضل پاسه به نظر در ذهنها خیلی این گزارش گرفت که شبیه 598 دیپلماسی دنبال فرصت تا به فتح نقطه‌ای قال قضیه رو بکنه. اصلا 598 این نبود. 598 برید تعبیر آقا در مورد 598 و بحث‌های شهید باقری رو بخونید. اصلا این نیست 598. قال قضیه رو بکنن نیست. خود امام هم در پذیرش قطعنامه 598 توضیح مفصلی میده که چرا پذیرفته شده. قال قضیه و اینها ظاهرا نیست. لذا خود پس آقای شهید رو برید نماد پذیرش قطعنامه 598 بخونید چه فهم بوده. شهید باقری هم برید ببینید. شهید باقری که در جنگ 12 روزه شهید شد. سلام علیکم. علیکم السلام. همه چیز رو نگن ولی به نظرتون یه تبیینی داشته باشن خواسته زیاد؟ نه راست میگید، باید دستگاه دیپلماسی تبیینی بهتری میداشت، اما اینو بدونید الان همه تو فضای امنیتی هن. ارتباط ساده هم امروز آسون نیست، اینو در نظر بگیریم. نشینیم بیرون گود بگیم لنگش کن، طرف جونش در خطره، بعدم که شهید شد بگیم چقدر بی تدبیرید که شهید میشید. صدا بزرگوار فرمودن ترامپ معلوم استاد جنگ روانی با اون توییت زدنهاش، لذا وقتی عراقچی هم توییت زدن تو این باز شد هدفشون مقابل مصر بود ولی مردم رو تحمل نکن به جهت اینکه فکر میکنن خیانت میکنن. بله شاید ما رو طوری تربیت کردن که به کم راضی نیستیم. کاملا خوبه، خیلی عالی. و بعد از شروع جنگ بلا فاصله منتظر نابودی اسرائیل بودیم، در حالی که امروز از صحبت شما متوجه شدم. بله اصلا اسرائیل هیچ وقت آقا نگفت پایان این جنگ نابود میشه. من روز اوائل جنگ توی کانال خودم نوشتم که به بعضی از فعالان که توقع الکی ایجاد نکنید که پایان این جنگ نابودی اسرائیل، که اگه نشد فکر کنیم شکست خوردیم. بابا اون جنگ رو انداخته که کل نظام جمهوری اسلامی رو و انقلاب و ایران رو نابود کنه. پیروزی تو محکم باقی موندن انقلاب اسلامیه و این شروع نابودی اسرائیل. خب چرا اسرائیل میگه جنگ وجودی؟ چرا میگه ما بمب اتم داریم؟ نه، چون میدونه اگه باقی بمونه انقلاب اسلامی و ایدئولوژیش، اون نمیتونه نفس بکشه. کل محاسباتش بر اساس این که یک نظم امنیتی بر پایه برتری قدرت خودش درست کنه. اگه اینو به هم بریزی همه چی به هم میریزه. تو یه فرایندی داری برای فتح قدس. برید سید حسن نصرالله رو ببینید، یک بار گفت که ما در فلان جنگ میریم قدس رو آزاد میکنیم. خودشون میفهمید یه فرایندیه. اینا که رهبران مقاومت بودن، اصل کاری مقاومتن، ما که کاری نکردیم برای مقابله، شما کردید، من نکردم. بله اصلا یه همچین چیزی نیست. پس شما صحبت روشهایی رو نقض میکنید. چرا نقض کردن؟ خودتون میگید برید بیانات آقا مطالعه کنید. آقا گفتم مذاکره با آمریکا نه شرافت نداره نه فلان. شما هم حرف امروز شبکه مجازی رو میگید. آقای مگه تاکسی گرفته؟ من که نمیتونم ببینم دار تا بیارم. خدا نگهدار، سلامت باشید، خیلی ممنونم. یه نکته عرض کنم خدمتتون. ببینید یه سوال، آقا بعد از اینکه فرمودن شرافتمندانه نیست، ما مذاکره کردیم همون زمان و در اولین صحبتی که آقا فکر میکنم روزه خانگی داشتن، همون فکر میکنم اسفند 403 بود اگه اشتباه نکنم، فرمودن خب الان مذاکرات شروع شده، نباید عجله کرد، منتظر نتیجهش بود. یک کلمه علیهش صحبت کردن؟ یعنی که از اون سخنرانی آقا تا این لحظه یه تحولاتی تو کشور رخ داده. بعد شما اگر بفرمایید که یه عده‌ای سر خود رفتن، این تضعیف نظام نیست؟ مگه میتونه سر خود بره؟ مگه اصلا این امکان، مگه این حتی این دولت اون دبدبه کبکبه دولت مثلا روحانی داره که یه سری کارهای خودش بره انجام بده؟ که تازه اونجا هم فقط این نبود. سوال ما این، بعد آقا اینجا علنی میتونست بگه آقا این شرافتمندان نیست، اینا هم که رفتن خائنن، وقتی برگشتن اعدامشون کنید. آخه چرا ما باید چیزی بگیم که درست در نیاد؟ آخه یک بار آقا اون مذاکره نفیش کرد، پس یه شرایطی پیش آمده، نامه ترامپ داده بود رفت و برگشتی، یه شرایطی ما تو شاید رفتیم صحبت کردیم. آیا چیزی دادیم؟ نه، برای همین جنگ شد. آیا تسلیم شدیم؟ نه، برای همین جنگ شد. تسلیم شدیم که جنگ نمیشد که. پس اونی هم که رفت مذاکره کرد تسلیم نشد. من اینطوری میفهمم، حالا هر طور شما، شاید شما بهتر میفهمید. وقتی فقط دو ماه بعد از بیان جمهوری مذاکره آغازش فلان از سوی رهبر شورای ژنو شد، اینم من گفتم دیگه، ژنو هم گفتم خدمتتون، این شما مواظب باشید نسبت هایی که به افراد مواظب باشید. حالا شاید هم شما درست میگید، من اشتباه میکنم. وقتی به دیپلمات ها، دیپلمات ما میگن اگر رهبر رو بزنیم چی میشه، میگه هیچی، رهبر دیگه میذاریم. نه، اینم من به نظرم درست متوجه نشدید، نشدیم. اونجا حرف اینا این بود تو اون مصاحبه که آقا رهبریتون رو بزنه تماما. اون نمیگفت بیا بزن، مگه اون منتظر حرف اینی که بزنه؟ میگفت آقا نظام جمهوری اسلامی اینقدر قدرتمنده که اگر اتفاقی هم برای رهبرش بیفته، یه کسی دیگه میتونه جایگزین بشه و همین هم شد آخر. حالا آیا اونجا نباید با یه شدت بیشتری حرف میزد؟ بله حتما باید میزد. جای دیگه هم با شدت حرف زده، 10 تا توییت دیگه. من مدافع ایشون نیستم، فقط میخوام بگم ما یه چیزی درست نکنیم که از دل اون هر کسی یه قدمی هم خواست برای کشور برداره سریع منهدم شه. اونجا هم شما کانتکست اون مصاحبه رو برید ببینید رفت و برگشتی که اونجا شده، که آیا اینه؟ اگر اینی که شما میگید بله اشتباه کرد، اما فکر میکنم این نیست، فکر میکنم این نیست. خاطری خوشی از دولت روحانی نداریم؟ حق دارید که نداشته باشید، که حال از این دولت داشته باشید. فکر میکنم متفاوته. لذا شما یک خط از اون نهیب هایی که آقا در دولت روحانی زد به اون دولت، تو این دولت نمیبینید. آیا اینا خیلی خوبن؟ نه، به هر حال رأی آوردن. اما آیا مثل اونا رفتار کردن؟ هرگز. فکر میکنید کشور تو این 8 ماه چطوری به یه جایی رسید که دوچار قحطی ما نشدیم امروز؟ اونجا هم سپاه درست کرده، نه خود دولت داشتیم. واقعا آماده جنگ کردن کشور رو. خودم اینا رو نگی که میشه بی‌انصافی، که میشه جناحی حرف زدن. شما هیچ حس نکردید که نه روغن قطعا قیمت بالا پایین شده، اما نه در جریان سوخت در کشور، جریان برق با این همه مشکل. این به شما بگم، حمله ای که اینا به زیرساخت‌های ما کردن جدی بود. وظیفه شرعی و عقلی ما امروز اینه که به شدت در مصرف انرژی از همین الان صرفه جویی کنیم، چون تابستون کار ما سخت خواهد بود. اینو بهتون بگم، حالا همه ابعادش رو نمیتونم عرض کنم. اما خب یه دولتی پای کار ایستاده، لوجستیک کشور آماده جنگ کرده. اگه میخواست کار دیگه بکنه که هر روز اول داد و فریاد میگه آقا نه ما جنگ نمیخوایم، ما نابود میشیم اگه جنگ کنیم فلان، اینطوری که نبوده که. حالا آیا این ایدئال ماست؟ نه. ایدئال ما چطوری به وجود میاد؟ بعد بریم تبیین کنیم که اون کسی که ما میخوایم رأی بیاره. به زور که رأی نمیارن که، همین کارا رو کردیم رأی ندادن به ما دیگه. آقا یه کسی رو میخوای، بسم الله برو تبیین کن، برو مردم رو همراه کن با ایده خودت، یا بگو من جمهوری اسلامی دیگه نمیخوام، جمهوریشو نمیخوام، رأی مردم رو بذار کنار، که این خلاف نص صریح بحثای امام و آقاست. اگه جمهوریه تو مجبور با مردم حرف بزنی که به ایده تو اعتماد کنن، یا اگه آدم بهتری بفرست برای انتخابات، هر چیزی، و الا که نمیتونی به زور که چیزی رو جا بندازی. که این که میفهمن نظام و شوام داره تحت نظر بذارت میشه، در این حال ما باید مطالبه داشته باشیم. چی رو باید مطالبه کنیم؟ از کی باید مطالبه کنیم؟ این که حضور ما باعث پشتگرمی هست، بله، من اولینش به نظرم پشتگرمیه، دومینش همین اعطای این شجاعته که شما محکم بایستید ما حمایت میکنیم. اما این که نه، ما مطالبه میکنیم فلان کارو تو مذاکرات نکن، من به نظرم این درست نیست. شاید من اشتباه میکنم. من به نظرم این درست نیست. اصلا ما اینقدر اطراف قضیه رو الان علم بهش نداریم که فلان چیزو بگیم باشه، فلان چیزو بگیم نباشه. فهمید اتفاقات دیما زمین استاد شهادت آقا؟ بله، اتفاقات دیما فضای جهانی رو طوری علیه ما کرد که جرأت بده به اینها بیان چنین تعرضی کنن. یکی از دلایلش بود. دلایل دیگه‌ای هم داشت. اتفاقات سوریه هم اینجا دخیل بود و اصلا کینه ذاتی اینها با آقا هم بود، اما اتفاقات دی ماه خیلی مهم، اتفاقات 401 هم مهم بود و ما به عنوان نیروهای انقلابی نباید از اینا ساده عبور کنیم. و یکی از دلایل مهمش اینه که ما جهاد تبیینی که آقا گفت جدی نگرفتیم، برای همدیگه فقط شروع کردیم تبیین کردن و به سر کله همدیگه افتادیم، همدیگه رو شروع کردیم زدن و یه بخش عظیمی از جامعه رها شد به دست تروریستی ترین و کثیف ترین بنگاه‌های خبری مثل اینترنشنال افتاد. چه چیزی زمین ساز دی ماه بود؟ اینو میشه خیلی روش حرف زد، هم مسائل اقتصادی بود، مسائل سیاسی و فرهنگی هم بود، میشه در موردش خیلی بحث کرد. خواستید یه بار میشه مفصل تر بحث کنم. همین بخشی گفتن که بزنید رهبر ما رو ما جایگزین میکنیم. خب دیگه من جواب دادم، چیزی فکر کردم. خود آقا بحث کودتا رو گفتن و همه میدونیم کودتا. نه، کی گفته همه میدونیم کودتا چیه؟ آقا فرمودن دی ماه یه کودتا بود. یعنی کودتای دولت بود. یعنی کودتای دولت بود یا کودتای نظام سلطه بود. به وسیله شبکه‌های مثل اینترنشنال می‌خواستن با یک ساختار سلطنت طلبی جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. شما از بحث آقا در مورد کودتا ذهنتون به سمت دولت میره. من به نظرم اگه اینطوری ذهنتون بره، یعنی اصلا صحبت آقا رو با هم شما نمیتونید کنار هم قرار بدید. تو همون صحبت یا بعدش آقا میگه ذره ای نباید اهانت کنید رئیس جمهور. اصلا کودتا یک برنامه خارجی بود با نیرو، سلاح، کردهای جدایی طلب، فضاهای سلطنت طلبی برای گرفتن استانداری ها و کلانتری ها در چند روز در کشور و بعد این دولت موقت تشکیل دادن. آیا یعنی این دول همینه که اصلا مذاکره؟ خیلی خیلی بهتان بزرگیه و یک ذرهش شواهدش از صحبت آقا در نمیاد. یه سری رفا توی تو هستم سرطن طلبا که ناراحتن، چرا دیگه جنگ نیست؟ در همین حد ناراحت هستن که چرا جنگ تموم شده، یعنی برای رضا خدا جبه حق نمیخوان. شاید واقعا همینه. ایتا واقعا بعضی از فضاهای خبریش چی بگیم، نیاز به تأمل داره. دی ماه یه فتنه بود که به نظر خدا بازی کرد تا اونا دچار خطا بشن، چون خیلی حتی انقلابی هم داشتن شک میکردن که اونا رو دچار خطای شناختی کرد. واقعا از تمام وجود باشه خدا اصلا با اینکه آقا رو از دست احسنتون، به نظر حرف خوبی. مستند منتظر دستور امام نباش رو حتما ببینید، تو آپارات راحت میتونید دسترسی داشته باشین. من این مستند رو ندیدم، یه چیزی تو ذهنم، اگه اونی که تو ذهنمه شاید خیلی با محتواش موافق نباشم، شاید من ندیدم، الان تو ذهنم کامل نیست. باید فضای فکری رهبر بیش از پیش بشناسیم. در زمان حساس لزوم جوابتمین بیشتر حس میشه. بله، شب و روز بعد صحبت‌های قبلی آقا رو بخونیم و امام رو، صحیفه امام رو بخونیم و خامنه‌ای رو تایار. اصلا فکر نکنیم بدون مطالعه و با اعتماد به 4 نفر مثل من حتی ما آقا شناس میشیم. کسانی از مشاهیر در این جنگ قطعا خلاف آقا عمل کردن، اسمشون من نمیارم اینجا، شک ندارم خلاف مسیر آقا عمل کردن، حرف‌هایی زدن خلاف آقا. کسانی گفتن عملیات عین الاسد فیک بود، خلاف صریح صحبت آقا. آیا آدمای بدی؟ نه، آدم خیلی خوبیان. اما نباید دیگه فکر کنیم آدم ایده ها و نظریات سیاسیش لزوما ذیل اندیشه آقا داره شکل میگیره. صریحا نظر آقا در مورد عین الاسد هست، در مورد وعده صادق 2-1 هست. به نظرم هر نظری، من 2-3 دقیقه دیگه میخونم چون وقتمون خیلی گذشته، ببخشید طولانی شد. هر نظری درباره جنگ مذاکرات داشته باشین هست محترم، همون رهبری که گفتم مذاکره نباشه، جانشین و پسرش الان گفتن خیابون خالی نشه. بله، خیابون واقعا مهمه. امام علی رفتن با عثمان بیعت کردن، اما ابوذر اومدن تبیین کردن و برندگی زبان ابوذر با تیغ مالک اشتر برابری میکنه. اما شما جوری صحبت میکنید دیپلماسی ما هیچ مشکلی نداره و حتما مستند سوء تفاهم دستور امام رو ببینید. اولا که سعی میکنم ببینم مستندی که فرمودید، ثانیا اون مثالی که میذارید هیچ ربطی نداره. ببخشید البته بیعت‌های امیرالمؤمنین همه معلومه که کرهنه و خدمت شما که عرض بکنم زبان برنده ابوذرم اگه علیه باطل باشه درسته، ما میگیم علیه باطل حرف بزنیم، نه علیه جمهوری اسلامی. امروز یه عده‌ای میخوان علیه جمهوری اسلامی حرف بزنن به نام حمایت از رهبری. من اینو نمیفهمم، این رو مسیر آقا نمیفهمم، شاید من اشتباه میکنم، ها اینو نمیفهمم مسیر آقا باشه. تضعیف جمهوری اسلامی اسمش حمایت از رهبری نیست، بله تذکر به ارکان جمهوری اسلامی، اونم تذکر ان علمن، نه رو هوا. یعنی ابعاد مسئله رو، آقای جمهوری اسلامی من ابعاد مسئله رو میدونم به عنوان کارشناس تنگه هرمز، این کارو شو بکن. بله اینکه با وظیفه واجبه اصلا بر ما این کار، اما اینکه مقابله ابوذر رو با خلیفه سوم با بعضی کارهای خودمون، خیلی 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 مقایسه بعیدی است. درباره حج رفتن یا نرفتن، این به نظرم بحثش تو کشور شده دیگه، شورای عالی امنیت ملی شده و با آقام مشورت شده و من نگرانی گروگان گرفتن اینها ندارم اصلا توی قضیه حج. به نظرم کسی که فضای عربستان اینها رو بشناسه، این فکر میکنم که این نگرانی نیست. اگه امام یه جای حرف نمیزنه، من سرباز قطعا وظیفه‌ام برم سینه سپر کنم. شما چقدر مذاکره رو ساده گرفتین، معلومه که امام ما کشته مذاکره هستن. دیپلماسی ذلیلی که اینجور بند به آب بده که الان حالا نووی میاد از وندیشه من عراقچی میگه عراقچی از منافع کشورش کوتاه اومد. خب دیگه من نکاتمو عرض کردم، نمیدونم چی بگم اینجا. فکر نکنید هر چیزی که آقا نگفت شما گفتید، شما حرف آقا رو دارید میزنید. روش تأمل کنید. اگه واقعا حرف آقاست خب الحمدلله، اما گاهی نیست. گاهی نیست. خیلی پیش اومده آقا تذکرهای جدی داده به افراد که رفتید فلان علیه فلانی حرف زدید، این کارو کردید، این کارو کردید، اینا مورد رضایت ما نبود. اگه بله در نگاه آقا و رهبری هست که آدم میره میگه مشکل نداره. شبیه کوت حاجا، ما چطوری میتونیم بهتون دسترسی داشته باشیم؟ ای کار من الان آدرس کانالو میفرستم اگه فرمایشی بود اونجا در خدمت نبویان فلان. حالا کار به دعوای چیزم فایل تصویری این جلسه کانال رو هم الان عرض میکنم اگه وقتش بخوام میام. بله چشم فرمودید نیازمند گفتگو، چشم الان یه کانال رو میگذارم. ما دشمن اپستینی کودک خوارها رو رها کردیم، اومدیم سراغ خودی ها که دارن تو گودال قطعه جهاد میکنن. آفرین، حرف درستی نوویان فلان. من الان کار بله چگونه بین فرموده امام شهید که مذاکره رو تجربه آقایان خودم نمیدانستم و اکنون هم نمیدانی با ورود مذاکره نقطه مشترک پیدا کنیم؟ آتش بس و تنفس حق دارید، سوال خوبیه، اما من به نظر میاد بعد تو دوره خود آقا هم ببین، آقا در همون دوره که اینو فرمودن ما وارد یه بخشی از مذاکره شدیم. من اسمشو میگذارم شرایطی که کشور تو اون لحظه داره. گاهی اصلا مذاکره فریب ماست نسبت به اونها. اصلا نمیریم مذاکره، میریم وقت بخریم. نیروی ما تو پدافند میگه آقا 2 ماه به من وقت بده. شهید باقری به من میگه آقا 3 ماه به من وقت بده مثلا برای لوجستیک موشک. یکی رو میفرستیم اونجا بره مذاکره کن. از این منظرم بهش نگاه کنید. وقتی که خود آقا اونجا بودن و مذاکره اتفاق افتاد بعد از این فرمایش آقا، و ما یا تو مذاکره تسلیم شدیم؟ نه. خب من میگم اینم ببینیم دیگه، چیزی دادیم؟ نه. اینم به شما بگم پایان این جنگ به صورت عادی قطعا یکی از اجزایش مذاکره است، مگر اینکه ما کلن آمریکا رو نابود کنیم کلیتشو، یا اون رو نابود کنیم که این جنگ اصلا اینجا ظاهرش اینه که نمیرسه. تو این فضا اگه شما بتونی عزتمندانه با دست بالا بری بتونی چیزی بگیری، خب گرفتی. و اینم دقت کنید دوستان، ما علاوه بر جنگ بعد به دوره سازندگی کشور هم فکر کنیم. اینو من نمیگم که بعد جنگ تموم شد، ما باید تا اونجایی که طرف قلدری میکنه جلوش بیستیم. و ان اتم ادنا، برگردیدم ما دهنتون رو سرویس میکنیم، پدرتون رو در میاریم، هر کاری که بتونیم علیهتون انجام میدیم. اما ما یه بخشی هم داریم که باید عرض کردم در فضای عمومی دوباره مثل دیماه نشه. 8 ماه از جنگ بگذره، اثرات جنگ طوری بشه ناآرامی تو کشور. همین الان ما بعضی از پتروشیمیامون یا اثریامون مشکلاتی پیش اومده براش، و بعضی از اینا شاید چند ماه یا چند سال زمان ببره اصلاحش، و اینا فشار به کشور میاره. ببینید تصمیم گیر همه اینها رو داره میبینه، همشو با هم داره میبینه و با هم باید برای اینها تصمیم بگیره. اگه ما یه مطالبه رو میذاریم گردن کشور، گردن گیرمون باید خوب باشه، بعدن بتونیم بگیم آقا باشه من تو قسمت تبیینش میرم انجام میدم، من جهاد تبیین کاهش مصرف سوختو میرم انجام میدم، کشور به خطر نیفت. اما منی که میدونم قرار نیست کارا رو بکنم، بعد در حدی که میتونم. لذا اینم در نظر بگیریم. بله و ما اینم من آدرس کانال رو فرستادم توی ایتا، اینم در نظر بگیریم که بزرگواران خدمت شما که عرض بکنم، این جمله آخرمه، اصل و اساس پیروزی ما در این جنگ به ید الله. لذا اصل کار رو علاوه بر خیابان، موشک، پهباد، تنگه هرمز، همه اینها، بالاترین چیزی که ما در اینجا داریم و باید پشتش بیستیم دعاست. اصلا این دست کم نگیرید. خدا آقا هم خیلی تأکید داشت دعا کنید پایان این منازعه با پیروزی مطلق ما و آبروریزی کفار تمام بشه، که اگر این بشه، اگر این بشه، دوره ای آغاز خواهد شد برای انقلاب اسلامی که تا حالا اصلا مثلشو ندیدیم از شکوه. ولی دعا میخواد. نباید به خودمون اتکا کنیم، نباید بگیم که نه ما قویم، ما موشک داریم. نه، در قرآن داریم اعجبتکم کثرتکم. روز هنین رو به یاد بیارید که زیادیتون باعث اعجاب و غرورتون شد، ولی یه بلای دشمن سرتون آورد، از راست و چپ و بالا و پایین میومد سراغتون، که اون ادامه آیات بله و بلغت القلوب الحناجر بله و تظنون بالله الظنون. نباید به خودمون اعتماد کنیم. ما همه هرچی اتکا داریم، به قول امام ما هیچیم، هرچه هست توی. انشاءالله باید محکم دعا کنیم و از خدا بخوایم که پایانش رو با قوت و قدرت و نورانیت برای ما قرار بده. خب خیلی ممنونم از همراهیتون، ببخشید حالا رفت و برگشتی داشتیم بعضی بحثای ما، حالا نمیدونم، اگر امیدوارم که پسندیده باشید، امیدوارم که رضای خدا تو این بحثایی که گفتیم بوده باشه و پرسش‌هایم حتما باقی میمونه. منم عرض کردم بعضی رو به نظرم اون چیزی که میامد عرض میکردم و احتمالاً چیزایی هم در ذهن شریف شما هست احتمالاً بهتر از این مطلب. خیلی ممنونم از شما. بله، در پایان جلسه نثار روح امام، شهدا شهید نصرالله حاج قاسم، شهدای بزرگوار این جنگ و مخصوصاً قائد شهید امت حضرت امام خامنه ای رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. بستید؟